ایران و فرانسه پس از بیش از 6 ماه انتظار روز گذشته اعلام کردند که متقابلاً سفرهای خود را به کشور دیگر اعزام می‌کنند. خانم آزاده کیان، این تصمیم از چه حکایت می‌کنه؟ آیا از گرم شدن روابط حکایت داره یا جلوگیری از بحرانی تر شدن اون؟
فکر میکنم که در جهت عادی سازی روابط ایران و فرانسه پیش بریم، به این عنوان که به هر حال دو سفیری هم که انتخاب شدن دیپلمات‌های برجسته‌ای هر کدوم از نوع خودشون هستن، هم آقای تیبو که قبلا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده و پرونده اتمی ایران رو خیلی خوب میشناسه و بعد از اون هم سفیر در پاکستان بود، و آقای بهرام قاسمی هم قبلا سفیر ایران در ایتالیا، اسپانیا و ایرلند، یعنی در کشورهای اروپایی بوده، و به تبع این خودش یک نمونه خوبی از این هست که دو کشور تمایل دارن که از بحران دیپلماتیکی که در 6 ماه اخیر گریبان روابط ایران و فرانسه رو گرفته بود خارج بشن. و به نظرم کشور فرانسه واقعا عزمش راسخ هست بر این که فرصتی به همتای ایرانی و به کشور ایران داده بشه برای اینکه از بحران فعلی که پس از خروج ایالات متحده امریکا از قرارداد اتمی ژوئیه 2015 ایجاد شد، یا دخالت‌های ایران، چه که کشورهای اروپایی دخالت‌های ایران در منطقه به شمار می‌آورند، باز از مسائلی هست که می‌بایستی مورد بحث و گفتگو قرار بگیره. ولی به هر حال فکر می‌کنم که خوشبختانه از اون بحرانی که بین ایران و فرانسه داریم خارج می‌شیم، و این یه فرصت بسیار مهمیه برای جمهوری اسلامی که استفاده بکنه، برای اینکه دونید فرانسه یک کشور بسیار قدرتمند به لحاظ سیاسی در اتحادیه اروپا از بهتر است، و آنچه که فرانسه می‌گه و انجام میده تأثیر گذاره توی اتحادیه اروپا. از طرف دیگه آقای مکرون برخلاف آقای اولاند یا سارکوزی که خیلی بیشتر طرفدار سیاست‌های ایالات متحده امریکا بودن، یعنی اتلانتیست بودن، آقای مکرون بیشتر اروپا نگره و تلاشش بر این هست که اتحادیه اروپا رو به لحاظ سیاسی و نظامی قدرتمند بکنه، مستقل بکنه از ایالات متحده امریکا تا حد ممکن، و این بسیار فرصت مناسبیه برای هم ایران و هم دیگر کشورها که بتونن در واقع وزنه اروپا رو سنگین‌تر بکنن. و این همطوری گفتم مستلزم اینه که جمهوری اسلامی بپذیره که به طور جدی و بدون شعار و بدون سیاست‌های در واقع تندروانه با فرانسه بحث بکنن بر سر هم موشک‌های بالیستیک و هم حضور ایران در منطقه، برای اینکه تنش زدایی بشه در واقع از این.
خانم کیان، چون اشاره کردید، آیا نمایندگی فیلیپ تیبو در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در انتصاب او به عنوان سفیر در ایران نقشی داشته؟
به نظرم میرسه که نقش داشته. البته حضور ایشون به عنوان سفیر فرانسه در کشور پاکستان، کشور همسایه ایران، کشور مسلمان و در ضمن کشوری که به سلاح اتمی هم مجهز هست، به تبع مزید بر علت شد برای انتخاب ایشون به عنوان سفیر در ایران. ولی به هر حال ایشون کسیه که در اون 3 سالی که در واقع بحران اتمی ایران ایجاد شد، 2002-2004-2005، در اون دوران آقای تیبو نماینده فرانسه در آژانس بود و خیلی خوب پرونده اتمی ایران رو میشناسه و دنبال کرده. بله، به تبع اینا تاثیر داشتن در انتخاب و انتصابش.
با توجه به اینکه آنچه بحران میان دو کشور رو ایجاد کرد، به اون بعدن اشاره ای خواهیم کرد، از میان نرفته، آیا اعزام سفیر به ایران از سوی فرانسه نشانه ای برای علاقه این کشور به حفظ پایبندی ایران به برجامه؟
در واقع همین دور هست. ببینید، فرانسه واقعا براش بسیار مهمه که هم برجام حفظ بشه و هم ایران از قرارداد منع تسلیحات اتمی بیرون نیاد، و در واقع این یکی از مهمترین دلایلی هست که فرانسه و نیز بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا رو بر اون داشت که حتی چاره اندیشی بکنن که در مقابل در واقع خروج امریکا از برجام چه میشه کرد که در واقع روابط با ایران و به خصوص همینجور روابط اقتصادی تجاری هم حفظ بشه. از طرف دیگه من به این فکر میکنم که دولت کنونی فرانسه علاقه داره که از طریق باز ایجاد روابط دیپلماتیک قوی بین دو کشور، دولت آقای روحانی رو که به نظر اینها میانه روتر هست رو تحکیم بکنن و در واقع نگذارن که تندروهای رژیم تمام عرصه های قدرت رو در دست بگیرن، برای اینکه در اون صورت خطری که ایران رو تهدید میکنه خروج ایران از برجام و نیز از قرارداد منع سلاح‌های اتمی برای مثال میتونه باشه، و یا اینکه اگر رابطه با ایران رابطه دیپلماتیک مناسبی باشه میشه بحث کرد و برای مثلا حضور ایران حتی در سوریه یا در لبنان به هر حال تا حدی چاره اندیشی کرد، اگر ایران در واقع بخواد به دست تندروها بیفته این امکانات از اتحادیه اروپا و از جهان هست خواهد شد.
خانم کیان، به بحران در روابط فرانسه و ایران اشاره کردیم، میدونیم که این بحران به دنبال طرح انجام عملیات انفجاری در گرد همایی سالانه سازمان مجاهدین خلق در ویلپنت در واقع پدید آمد و میدانیم که پرونده این ماجرا به ویژه از نظر قضایی همچنان باز است. آیا روابط به رغم چنین اختلافاتی میتواند به صورت واقعی عادی بشه؟ به عادی شدن روابط هم اشاره‌ای فرمودید، یا اصولاً در رابطه با جمهوری اسلامی ایران باید از داشتن رابطه عادی به مفهوم عرف جاری دیپلماتیک اون صرف نظر کرد؟
اونجوری که آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه عنوان کرد، گفت که ما هنوز نمیدونیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده، چه کسانی در واقع میخواستن که برن در ویلپنت بمب‌گذاری بکنن، و در واقع این رو به حساب درگیری‌های بین جناحی در درون جمهوری اسلامی گذاشتن، و اینجور تلقی میشه که به هر حال جمهوری اسلامی یک رژیمی که از فراکشن‌های مختلف تشکیل شده و اینها در شرایط فعلی با هم دیگه بسیار هم منازعه دارن، و به همین دلیل هم هست که من فکر میکنم که دولت فرانسه الان میخواد یه شانس جدیدی، یک شانس دیگری به هر حال دولت آقای روحانی بده.
و یک پرسش آخر، اشاراتی فرمودید ایران و فرانسه از دوران انقلاب همواره مناسبات دوگانه کینه‌توزی و عشق ورزی داشتند، عوامل دفع و جذب روابط میان دو کشور و شاید فراتر از اون میان ایران و اروپا از این پس کدام ها میتونه باشه؟
به نظرم دولت فعلی فرانسه شاید به سمت یک نوعی توازن بیشتر بخشیدن به روابطش بین ایران و عربستان هم پیش بره، و شاید به این نتیجه رسیدن که تنش و تنش‌زایی به نفع هیچ کس نیست. من فکر میکنم که ما بیشتر از سوی فرانسه به طرف یک سیاست عادی سازی پیش خواهیم رفت، اگر چنانچه که طرف ایرانی از تندروی دست برداره و در واقع از این فرصتی که فرانسه و اتحادیه اروپا براش ایجاد کردن استفاده بکنه.
خانم آزاده کیان، بسیار سپاسگزارم.